دلیل دوم و من الدلیل علیه انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونه واجبا او ممکنا و فی کونه ذا ماهیتا او غیر ذی ماهیه و کما لو اثبتنا للانسان نفسا ثم شککنا فی کونها مجردتا او مادیه و جوهرا او عرضا مع بقاء العلم وجوده على ما كان فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضروره. ترجمه: بسیاری از اوقات وجود امری را اثبات میکنیم و سپس در خصوصیات ذات آن دچار تردید میشویم. فرضاً برای عالم خالقی اثبات کرده ایم، اما هنوز معلوم نیست این خالق واجب است یا ممکن، ماهیت دارد یا ندارد. یا اینکه وجود روح برای انسان را اثبات کرده ایم، اما هنوز در شکیم که این روح مجرد است یا مادی، جوهر است یا عرض. اما این شک و تردیدها به وضوح موجب نمی شود که اعتقاد ما به وجود خالق برای عالم یا روح برای انسان از بین برود. پس اگر وجود مشترک معنوی نبوده و آن گونه که برخی گمان کردند مشترک لفظی باشد، با معانی متعدد به تعداد موضوعاتی که وجود بر آنها حمل می‌گردد، بالبداهه باید معنای آن همراه با تغییر موضوع در اعتقاد تغییر کند و حال آنکه چنین نیست. شرح و تفسیر: این دلیل به صورت یک قیاس استثنایی تنظیم شده که در آن نقیض تالی استثناء شده و نقیض مقدم نتیجه گرفته شده است. شکل منطقی استدلال چنین است: مقدمه اول، اگر وجود مشترک معنوی نباشد، باید معنای آن همراه با تغییر موضوع در اعتقاد تغییر کند. مقدمه دوم، اما معنای وجود همراه با تغییر موضوع در اعتقاد تغییر نمی کند. نتیجه، وجود مشترک معنوی است. توضیح مقدمه اول آن است که اگر وجود مشترک لفظی باشد و در مورد پدیده مادی به یک معنا و در مورد پدیده مجرد به معنای دیگر باشد و یا در مورد واجب به یک معنا و در مورد ممکن به معنای دیگری باشد، در این صورت اگر مثلا روح را مجرد بدانیم و بگوییم روح مجرد است، لفظ موجود به یک معنا می باشد و اگر آن را مادی بدانیم و بگوییم روح مجرد است، لفظ موجود به معنای دیگری خواهد بود. و نیز اگر سازنده این جهان را پدیده ممکن بدانیم و بگوییم سازنده این جهان موجود است، لفظ موجود به یک معنا است و اگر آن را واجب بدانیم و بگوییم سازنده این جهان موجود است، لفظ موجود به معنای دیگری خواهد بود. این خاصیت مشترک لفظی است و مراد از جمله لتغیر معناه به تغیر موضوعاته به حسب الاعتقاد و به ضروره همین است. و اما توضیح مقدمه دوم، گاهی اتفاق می افتد که کسی از راه برهان و یا از راه دیگری از آن می کند که برای این جهان سازنده‌ای وجود دارد، اعتقاد اول، و در این حال اعتقاد دارد که آن سازنده یک موجود ممکن است، اعتقاد دوم، اما بعد آگاه می شود که سازنده این جهان نمی تواند ممکن باشد، یعنی اعتقاد دوم از بین می رود. ولی این موجب نمی شود که اعتقاد نخست نیز از بین برود، یعنی ممکن است نظرش درباره ممکن بودن سازنده جهان تغییر کند، ولی این مستلزم آن نیست که نظرش درباره اصل وجود آن نیز تغییر کند. و این نشان می دهد که معنا و مفاد وجود تغییر نکرده است، چرا که در غیر این صورت باید اعتقاد نخست نیز زائل گردد، زیرا مفاد آن اعتقاد ثابت نمانده است. و یا آنکه ممکن است کسی بداند که روح موجود است ولی نداند که مادی است و یا مجرد. روشن است که تردید در مادی بودن و مجرد بودن روح موجب تردید در اصل وجود آن نمی شود و این نیز نشان می دهد که معنای وجود با تغییر معنای موضوع آن تغییر نمی کند. این استدلال مانند استدلال پیشین و استدلالی که پس از این ذکر خواهد شد از شرح منظومه حکیم سبزواری اخذ شده است که میگوید و انه لیس اعتقاده ارتفع اذا تعین اعتقادهم تنع، یعنی دلیل اشتراک معنوی بودن مفهوم وجود آن است که اعتقاد به اصل وجود از بین نمی رود آنگاه که اعتقاد به خصوصیت وجود ناممکن شود. استاد مطهری در شرح این استدلال میگوید اگر فرضاً به وجود موجودی معتقد شویم و آن را قسم خاصی از وجود بدانیم، سپس اعتقاد ما به این که آن قسم خاص است منتفی شود یا مورد تردید واقع شود، اعتقاد به اصل وجود آن شی آسیب نمی بیند. مثلا اگر حیوانی را از دور ببینیم و معتقد شویم که آن حیوان فیل است، پس هم معتقدیم که آن شی حیوان است و هم معتقدیم که از نوع فیل است. سپس به حیوان نزدیک می شویم و می بینیم اسب است، پس اعتقاد ما به فیل بودن آن شی منتفی می شود، اما اعتقاد ما به حیوان بودن آن آسیب نمی بیند. این بدان جهت است که حیوان مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. در مشترک لفظی چنین چیزی امکان پذیر نیست. وجود نیز از این نظر مانند حیوان است. ممکن است به وجود چیزی معتقد شویم و آن وجود را وجود بالقوه بدانیم و بعد معلوم شود که بالفعل است. اعتقاد ما به بالقوه بودن آن منتفی می شود، اما اعتقاد ما به اصل وجود منتفی نمی شود. همچنین ممکن است مثلا معتقد شویم که عالم مبدأ موجودی دارد و مردد شویم که آیا آن مبدأ موجود واجب است یا ممکن، حادث است یا قدیم، مادی است یا مجرد. این تردید ما به اصل اعتقاد قطعی ما به وجود مبدأ آسیب نمی رساند، همچنان که ممکن است ابتدا معتقد شویم که آن مبدأ ممکن است و مادی است و بعد معتقد شویم که ممکن و مادی نیست بلکه واجب و مجرد است. این تبدل عقیده ما در خصوصیت وجود مبدأ به اعتقاد ما به اصل وجود مبدأ ضربه نمی زند. از اینجا معلوم می شود اعتقاد ما به اصل وجود مبدأ از نوع اعتقاد به یک معنی عام است و اعتقاد ما به وجوب یا امکان یا حدوث یا قدم وجود آن مبدأ از نوع اعتقاد به خصوصیات آن معنی عام است، نه اینکه آنچه ما آن را خصوصیات می نامیم یک سلسله معانی متباین باشند و هیچ وجه مشترکی میانشان نباشد. دلیل سوم: و من الدلیل علیه ان العدم یناقض الوجود و له معنا واحد اذ لا تمایز فی العدم فللوجود الذی هو نقیضه معنا واحد و الا ارتفع النقیضان و هو محال. ترجمه: عدم نقیض وجود است و یک معنا دارد، زیرا امتیازی در عدم نیست، بنابراین وجود نیز که نقیض آن می باشد بیش از یک معنا ندارد، چرا که در غیر این صورت ارتفاع دو نقیض لازم می آید که امریست محال. شرح و تفسیر: سومین دلیل بر اشتراک معنوی وجود سه مقدمه دارد. مقدمه اول: وجود و عدم نقیض یک دیگرند. این مقدمه بدیهی است و هیچ گونه تردیدی در آن وجود ندارد، زیرا تقابل میان هستی و نیستی تقابل سلب و ایجاب است. مقدمه دوم: عدم یک معنا بیشتر ندارد، یعنی بر فرض که اشتراک معنوی وجود مورد شک باشد، اما در اشتراک معنوی عدم تردیدی نیست، زیرا اگر عدم مشترک لفظی باشد لزوماً از معانی متعددی حکایت می کند و این مستلزم تحقق کثرت در عدم می باشد و حال آنکه کثرت و تمایز واقعی در عدم راه ندارد. مقدمه سوم: نقیض امر واحد واحد است، یک چیز نمی تواند دو نقیض داشته باشد، زیرا در این صورت ارتفاع نقیض این لازم می آید. توضیح این که اگر الف به عنوان یک امر واحد دو نقیض داشته باشد به نام ب و جیم، در جایی که ب تحقق دارد و جیم تحقق ندارد، اگر الف تحقق داشته باشد اجتماع نقیضین ب و الف لازم می آید و اگر الف تحقق نداشته باشد ارتفاع نقیضین جیم و الف لازم می آید و این هر دو محال می باشد. حاصل آنکه وجود عدم نقیض یکدیگرند و عدم یک معنا بیشتر ندارد و از طرفی نقیض واحد واحد است، در نتیجه باید پذیرفت که وجود امر واحدی است و فقط یک معنا دارد و مشترک معنوی می باشد.